سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها را داریم. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت حکومت طالبان برای دیدار با مقامهای آمریکایی امروز به دوحه قطر رفت. آقای متقی در میدان هوایی کابل گفت که با جانب آمریکا درباره لغو تحریم‌ها بر حکومت طالبان، تعامل مثبت با طالبان و برخی مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. انتظار می رود که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان فردا و پس فردا در دوحه دیدار کنند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان در رأس هیئت آمریکایی قرار دارند. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده در خبرنامه گفته بود که حمایت بشر دوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با هم افغانها به شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاش‌ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر شامل بحث‌ها خواهد بود. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به روز چهارشنبه در واشنگتن گفت که این دیدار نمایانگر به رسمیت شناختن حکومت طالبان، عادی‌سازی روابط و مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست. آنچه کاهش کمبود بودجه خوانده شده است باعث شده که ملل متحد کمک‌های غذایی و غیر غذایی و پول نقد را به میلیون ها نفر در ده ها کشور به شمول افغانستان کاهش دهد. کارل اسکاو معاون برنامه جهانی غذا در نشست خبری به روز جمعه گفت که از میان 86 کشور که این اداره در آن فعالیت دارد، در دستکم 38 کشور کمک‌ها کاهش یافته و یا به زودی کاهش خواهد یافت. در یک حمله راکتی روسیه دیشب یک ساختمان اداری امنیتی اوکراین در شهر دنیپرو هدف قرار گرفته و به یک بلاک مسکونی نیز آسیب رسیده است. در این حمله راکتی 9 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را محکوم کرده است. و انتظار می رود که شمار شرکت کنندگان بزرگترین گرد همایی سالانه مسلمانان در بریتانیا به 40,000 نفر برسد. این گرد همایی به روز جمعه در بریتانیا آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. شماری از افراد برای شرکت در آن از کشورهای دیگر به بریتانیا رفتند. و بعد از ملاقات مشاور امنیت ملی ایالات متحده با مقامهای عربستان سعودی در جده درباره عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان سعودی، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت که احتمال دارد توافق در این باره صورت بگیرد. او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. مقامات آمریکایی از چند ماه به این طرف در تلاش عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی هستند. باسم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه در حالی که برنامه جهانی غذا کمک‌هایش را در ده ها کشور به شمول افغانستان کاهش داده، یونیسف میگوید که شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به بیش از 29 میلیون نفر رسیده. خشونت در مراسم عاشورا در غزنی و کابل.
از سوی نیروهای امارت اسلامی اینا با تیراندازی پراکنده میشن. غلامعلی در همه ساحه با مرمی زده میشه و اینجا شهید میشه. بعد از این در ساحه نواباد دهی ساحه هم تیراندازی صورت میگره و یک تن از ساحه قلعه شهاده در اینجا شهید میشن.
طالبان چی میگویند در گزارش تا دقایق دیگر؟ شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی میکنند میگویند فروش تولیداتشان کاهش یافته.
نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری کمی فروشات کمتر شده.
و در برنامه زن و زندگی،
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نومی آیند، لسانیات ندارن، دخان هستن و اکثرا استرس دارن، تشویش های خود دارن.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در گزارش تازه گفته است که شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به 29 میلیون و 200 هزار تن افزایش یافته. یونیسف همچنان گفته است که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان بر روند توزیع کمک‌ها تأثیر منفی گذاشته. در همین حال برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل کمبود بودجه میزان کمک‌هایش را در سطح جهان به شمول افغانستان کاهش داده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان بیکاری و فقر بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که میزان نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در این کشور دیگر هم افزایش یافته است. این سازمان در گزارشی که روز جمعه نشر کرده گفته است که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از 28.3 میلیون در جنوری سال 2023 به 29.2 میلیون در ماه می افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که در 3 ماه اخیر ارسال کمک‌های بشردوستانه با وضعیت بد روبرو بوده است، زیرا بر اساس این گزارش ممنوعیت کار زنان در مؤسسات همچنان ادامه دارد و این موضوع روند ارسال کمک‌ها را دشوار ساخته است. در پایان سال 2022 طالبان کار زنان افغان را در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع اعلام کرد و به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند و یا کاهش دادند. بر اساس گزارش یونیسف، علی‌رغم فعالیت‌های موجود در زمینه تامین مواد غذایی، برآورد آنان نشان می‌دهد که بین ماه‌های می تا اکتبر سال جاری 15.3 میلیون نیازمند که 35% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود. این گزارش حاکی از آن است که مردم در زمستان سال گذشته به شدت تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار گرفتند. این گزارش حاکی از آن است که مردم در زمستان گذشته به شدت تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار گرفتند و همچنین بیش از 460 هزار تن و بیماری‌های شدید تنفسی مبتلا شدند که از این میان 306 نفر جان خود را از دست دادند. یونیسف میگوید که امسال 1.45 میلیارد دلار برای کمک به افغان‌ها لازم است. در همین حال برخی از مردم افغانستان از بیکاری و فقر شکایت دارند. سمیع الله دولت‌زاده باشنده نینگرهار و جعفر باشنده کابل به رادیو آزادی گفتند:
هفت یا هشت ماه می شود که بیکار هستم. هر روز برای کار بیرون از خانه می روم، اما هیچ عاید نمی شود. در خانواده 8 نفر دارم، از من خرج خانه را می خواهند، اما من بیکار هستم. اگر برای خودم نان برسد یا نه فرقی نمی کند، اما اولادهایم نان می خواهند. من نمی توانم خانه بروم. اتا کار ندارم، از این بیکاری خسته شدم. اولادهایم نان میخواهند. هر روز بیرون میروم اما کار نیست. حتی کسی به من قرض نمیدهد. حیرانم که چی کار کنم.
این شکایات در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرده است که کمک‌های خود را به 38 کشور از جمله افغانستان و سوریه کاهش داده است. کارل اسکاو، رئیس اجرایی سازمان جهانی غذا، روز جمعه در نشست خبری گفت که در ماه مارس سال جاری در افغانستان این اداره تصمیم گرفته که سطح کمک را از 75% به 50% کاهش دهد. وای با بیان این که در ماه می امسال ظرفیت کمک رسانی به 8 میلیون نیازمند را داشتند، گفتند که اکنون این میزان به 5 میلیون نفر کاهش یافته است و تنها تا ماه اکتبر می توانند ماهانه به 5 میلیون نفر کمک کنند. این اداره پیش از این هشدار داده بود که به دلیل کمبود بودجه تنها تا ماه اکتبر می تواند در افغانستان کمک رسانی کند.
همزمان با کاهش میزان کمک های برنامه جهانی غذا در سطح جهان به شمول افغانستان، یونیسف گفته است که شمار افراد نیازمند به کمک های بشری در این کشور به 29 میلیون و 200 هزار نفر افزایش یافته. در همین ارتباط گفتگوی داریم با آذرخ شافیزی، آگاه مسائل اقتصادی. محمد خاطر پردیس این گفتگو را با او انجام داده.
متاسفانه افغانستان از یک اقتصاد خودکفای متعارف برخوردار نیست. اساسات اقتصادی مدرن در وجود نداره. زراعت مکانیزه نداریم. صنایع سنگین، صنایع متوسط و صنایع خفیفی خودکفا نداریم. یک اندازه صنایع مونتاژ داریم. زیر ساخت‌های ملی ما قابل مقایسه با دیگر جای نیست. ما خطاها نداریم. ما میدان‌های هوایی سندرد بلدلی که در اون کچک فتا باشه نداریم. مادر خود درست ما استخراج کرده نمیتونیم. کادر ملی که لازم بود تربیه نشده متاسفانه برای برابرداری از منابع طبیعی افغانستان. به هر صورت در شرایط فعلی حداقل امکانی که مردم فقیر و بیچاره دارن همی است. حالا مثلا متقاعدینم که تنخواه ندن اینا هم به صف گدا باید پیوندن. در حالی که اونا حقشان از یکو به کار کردن اما تنخواه ندارن و عواید منظم ندارن. و کشورها از طریق گدایی و از طریق گرفتن کمک های بشری هیچ وقت به رفاه و سعادت نمیرسن. این حد اقل امکانی هست که خصلت اضطراری داره و در شرایط بسیار سخت بر یک بار یا بر دو بار صورت میگیره. این همیشه توقع داشتن و تمع داشتن که ما به کمک دیگرها زندگی میکنیم که درست نیست و این به شان و حیثیت تاریخی مردم افغانستان مطابقت نداره.
حافظی صاحب، در شرایط فعلی بودن این موسسات و یا این کمک ها چقدر مهم است برای مردم افغانستان؟
چون دیگه امکان وجود نداره، یعنی برنامه های اقتصادی سریال حاصل که زود مردم ها به کار وابداره و فقر از بین ببره بچه نمیخوره. یگانه وسیله معیشت برای مردم متاسفانه اینمی کمک ها هست و این کمک ها دائمی نخواهد و بخاطر از این که اولویتی های دنیا تغییر میکنم و جنگ های در مناطق دیگه این دنیا وجود داره. آواره ها بسیار زیاد شده، تعداد ماهرین از سراسر دنیا زیاد شده، بی جا شده های داخلی زیاد هستن. جا بخش عمده کمک ها با توجه به دیگه جای حالی صورت میگیرم و ما نباید توقع داشته باشیم که همیشه زیادترین کمک ها را دنیا با ما بده.
نظام حاکم در افغانستان چی فکر میکنید؟ در شرایط فعلی باید کدام نوع اقداماتی است که انجام بده تا بالاخره از این وضعیت مردم افغانستان بیرون شوند؟
هر حکومتی که در افغانستان باشه، یکی از مؤلفه‌های مشروعیتش مبارزه بر ضد فقر، ایجاد جای کار و تامین رفاه و سعادت و رونق اقتصادی برای مردم است. و نظامی که در این مورد کامیاب نشه و بخش از مشروعیتش از بین میره. اما حکومت موجود سرپرست افغانستان در یک انزوای بین‌المللی به سر میبرن امکانات رشد اقتصادی رو با استفاده از سرمایه‌گذاری های خارجی ندارم. وقتی که در حدود دو سال از استقرار یعنی حکومت سپری میشه و هیچ کشور در دنیا حتی کشورهای بسیار دوستی که با اینا مناسبات بسیار حسنه داشتن به زمان که اینا اپوزیسیون بودن، اما اونا مانده پاکستان و چین و همی کشورها همی را برسپید نشناختن و امریکا که باید قرارداد امزا قد قرارداد دوهره و یه را برسپید نشناختن. این نه تنها بر خود از این حکومت یک نقطه ضعف کلان است، این توان ملی ما را در معادلات جهانی و در جلب سرمایه گذاری و در استقراض برای قرض گرفتن از منابع پولی جهان مانند بانک جهانی، بانک شافی از IMF و دیگه ایگزم بانک های دنیا بسیار مشکل می سازن.
آذرخ شافیزی آگاه مسائل اقتصادی با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
10:14 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. شماری از منابع محلی در ولایت غزنی مدعیند که به روز جمعه در تیراندازی نیروهای طالبان بر عزاداران دهم محرم در این ولایت دو تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. در این حال مقامهای محلی طالبان در غزنی در اعلامیه ادعا کردند که برخی افراد از بین مردم بالای نیروهای طالبان شلیک کردند که در نتیجه شمار زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
مرمی خورد
منابعی از محل این ویدیو را به دسترس رادیو آزادی قرار دادند و ادعا می کنند که مربوط به رویداد تیراندازی دیروز افراد طالبان بر عزاداران دهه محرم می شود. در این ویدیو دیده می شود که یک نوجوان به زمین افتاده و شمار دیگر که در حال فرار هستند می گویند که این نوجوان مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. یک منبع از محل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود ادعا می کند که در تیراندازی هوایی پس از چاشت روز جمعه در منطقه نوآباد و قلعه شهاده مربوط به مرکز ولایت غزنی برای متفرق کردن دسته های عزاداران دو تن جان باخته و برخی دیگر زخمی شدند. منبع بر رادیو آزادی گفت که کشته شدگان دو نوجوان به نام های محمد ابراهیم و غلام علی هستند. به گفته او محمد ابراهیم 12 ساله و غلام علی 19 ساله بودند. هرچند تلاش کردیم با خانواده این دو قربانی صحبت کنیم اما آنان به دلیل مسائل امنیتی حاضر به گفتگو نشدند. اما منبع درباره این رویداد گفت
تپه به نام تپه بین قلعه شهاده و نوآباد پیش مسجد جعفریه، اینجا از سوی نیروهای امارت اسلامی اینا تیراندازی پراکنده میشن که شهید غلام علی در همین ساحه با سلاح دوربیندار و پیشانیش با مرمی زده میشه و اینجا شهید میشه. بعد از این در ساحه نوآباد در این منطقه قرار بود مردم جمع شوه، در این ساحه هم تیراندازی صورت میگیره و یک تن از ساحه قلعه شهاده در این جمع شهید میشن به نام ابراهیم ولد پیکار.
این منبع ادعا میکند که نیروهای طالبان به دنبال دستگیری برخی از افرادن که روز جمعه در این منطقه گشت و گذار کردند و محدودیت‌های طالبان را نپذیرفتند. همچنان ویدیوهای دیگری که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته و ادعا میشود که مربوط به حادثه دیروز در غزنی است دیده میشود که ده ها تن با انتقال یک جنازه صلوات گفته از کوچه ها عبور میکنند و در یک محل نماز جنازه هم برگزار میکنند. در ویدیوی دیگر هم از جریان حرکت دستجمعی عزاداران صدای شلیک شنیده میشود. رادیو آزادی زمان و مکان دقیق و صحت این ویدیوها را تایید کردن نمیتواند. این در حالی است که مقام ولایت حکومت طالبان در غزنی با نشر اعلامیه ادعا کرده که شماره از اشتراک کنندگان مراسم عاشورا با سنگ و چوب بالای نیروهای امنیتیشان حمله کردند. در این اعلامیه ادعا شده است که برخی از افراد از بین مردم بالای افراد طالبان شلیک کردند و در نتیجه شمار زخمی شدند. در این اعلامیه آمده است با آنکه علمای شیعه محدودیت‌های وضع شده بر مراسم محرم را برای تامین امنیت قبول کرده بودند اما با آن هم شمار از افراد در تلاش مقاومت بودند. اما حمیدالله نثار غزنوی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غزنی کشته شدن دو نوجوان در این تیراندازی ها را رد می کند. این در حالی است که حکومت طالبان به دلیل آنچه که تدابیر امنیتی عنوان کرده بودند برخی محدودیت ها از جمله گشت و گذار دسته جمعی را در روز عاشورا ممنوع کرده بودند. با وجود واکنش های مختلف به این محدودیت ها از سوی مردم به ویژه اعضای شورای علمای شیعه افغانستان، اخیرا این شورا خواستار طبیعت از این محدودیت ها شده بود. در حالی است که روز جمعه همزمان با مراسم عاشورا در کابل و برخی ولایات که به گونه محدود برگزار شده بود به گفته برخی مردم آنتن‌های مخابراتی در برخی مناطق قطع شده بود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی میکنند از کاهش فروش تولیداتشان شکایت دارند. آنان میگویند ادامه این وضعیت سبب خواهد شد که از این کار دست بکشند.
اوقاتی نیست که بخوایم مثلا یک خانواده را با این پولی که ما دست بیارم بچرخانم، ولی اونقدر هست که خودم بتونم مستقلانه حرکت کنم و اون چیزهایی که نیاز دارم در زندگی بتونم.
صدیقه در یکی از مکاتب نابینایان معلم قراردادی است و افسون بر این حرفه بافندگی را پیش میبرد. او میگوید که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، دانش آموزان او در مکتب نابینایان به 25 تن کاهش یافته است. او گفت که به این دختران حرفه مهره بافی و بافندگی لباس را آموزش میدهد و دو شاگرد دیگر در خانه دارد. صدیقه میافزاید که در حال حاضر میزان فروشات آنان کاهش یافته است.
در قسمت خود کار بافندگی بر ما سختی خاصی نیست، برعکس لذت بخش است، ولی در قسمت فروشات یا اینکه بخوایم کاری که ما درست میکنیم میتونیم از او درآمدی به دست بیاریم یه سری مشکلاتی هست نظر به اقتصاد مردم افغانستان.
یا نسبت مشکلات بیکاری کمی فروش ها کمتر شده.
زنان نابینا همکارانی دارند که در بخش بازاریابی برای تولیداتشان آنان را همکاری می کنند. فاطمه شمس که خودش را نماینده زنان نابینا در ولایت هرات معرفی می کند، نیز یکی از کسانی است که برای تولیدات زنان نابینا بازاریابی می کند. به گفته او کارهای دستی زنان نابینا در نمایشگاه های مختلف حتی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته شده است. او می گوید به زودی در چهارمین نمایشگاه مشترکی که در 3 سال اخیر در کشور ایران برگزار شده، تولیدات دستباف زنان نابینای هرات نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. شمس اما با این همه می گوید دختران نابینا که از آموزش هم محروم شدند و تنها دلخوشیشان همین حرفه بافندگی است، به دلیل کاهش فروش تولیداتشان با کمبود مواد خام مواجهند.
در برگزاری نمایشگاه ها خود اینا همکاری میکنیم، بازار پیدا میکنیم برای فروش کالای صنعت دستی نابینایان. هرچند همه خانم ها از مسدود شدن مکاتب متاثر شدن، ولی برای خواهران روشندل که تمام زندگی اینا همین درس و مکتب بود، بیشتر تأثیر گذار بوده این موضوع، بیشتر متأثر شدن، حتی بعضی متأسفانه به مشکلات روحی و روانی درگیر شدن. اقتصاد ضعیف است و مردم کارو از اینا خریداری نمی کنن. وقتی کار از اینا به فروش نرسه، ما مواد کمبود میاریم.
لیلا جعفری 27 ساله نیز میگوید 17 سال پیش بافندگی را از خواهرش یاد گرفته. او میگوید که در حال حاضر به دلیل کاهش فروشات و کمبود مواد خام تصمیم گرفته حرفه بافندگی را کنار بگذارد.
سطح کاروبار متاسفانه به دلایلی خوب نیست، میزان کار کرده ما و گاهی وقتا به دلیل نبود بودجه کافی و گاهی وقتا هم واقعا به دلایل شرایط ناامیدی مردم، بی‌انگیزگی ها، این باعث میشه که اصلا همین کارم ول کنم و هیچ ادامه ای ندارم.
زنان نابینا در حالی از چالش‌های مالی و کاهش فروش کارهای تولیدیشان ابراز نگرانی می‌کنند که برای خیلی هایشان پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و پوانتون‌ها به روی زنان و دختران توسط حکومت طالبان، تنها دلخوشیشان همین حرفه بوده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بزرگترین گردهمایی سالانه مسلمانان در بریتانیا به روز جمعه آغاز شد. این گردهمایی همساله برگزار می شود و در آن مسلمانان از کشورهای مختلف شرکت می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در روز اول اجلاس سالانه مسلمانان در بریتانیا، دانشمندان اسلامی تاکید کردند که مسلمانان باید شانه به شانه همچون یک جامعه پهلوی هم قرار داشته باشند. گرده همایی سالانه بریتانیا که تحت نام جلسه سالانه برگزار می شود، روز جمعه آغاز گردید و تا روز یک شنبه ادامه دارد. در این اجلاس در حدود 40,000 مسلمان اشتراک دارند که یک تعداد از کشورهای خارجی به اینجا سفر کردند. این گرده همایی در منطقه اوکلند فارم آلتن در همشایر بریتانیا آغاز شده و میزبانیان به دوش فرقه احمدیه می باشد. یکی از اشتراک کنندگان به نام فراز احمد که محصل حقوق در برادفورد می باشد، روز جمعه بعد از 5 ساعت سفر خود را به این جلسه رسانده است. او می گوید که این جلسه بسیار مهم است و می تواند در رفع سوء تعبیر از اسلام مؤثر باشد، مسیر بحثا را در مورد اسلام تغییر بدهد و دیدگاه قضاوت مردم را در مورد اسلام روشن بسازد. با گفته او با آمدن مردم به اینجا و نگاه به اسلام واقعی و این که مسلمانان واقعا به چه اعتقاد دارند، گفتارها را درباره اسلام کاملا تغییر خواهد داد. این 57 جلسه سالانه مسلمانان در بریتانیا می باشد که به کمک 5,000 رضاکار برگزار شده است. رضاکاران به طور رایگان مواد خوراکی و آب و نان تهیه می کنند و قرار است 270,000 خوراکنان برای مهمانان تهیه شود. زنان و مردان در این اجلاس سهم دارند و جلسه سالانه را یک موقع خوب دید و بازدید و تعارف بین مسلمانان از کشورها و محلهای مختلف خوانده و این جلسه را برای نزدیکی مسلمانان، معرفی چهره واقعی اسلام و نشان دادن مهمان نوازی در جامعه اسلامی یک مثال خوب می شمارند. نمازهای پنجگانه با جماعت برگزار می شوند و همچنان مسلمانان تبادل نظر می کنند. در جریان این جلسه سخنرانی ها، تعالیم اسلامی و برنامه های دیگر برگزار می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از فروشندگان وسایل برقی سرد کننده در شهر کابل از کاهش فروشاتشان در این فصل گرما در افغانستان شکایت دارند. از سوی دیگر شماری از خانواده های نادار می گویند به دلیل پرچوبی های برق
و نداشتن توان خرید وسایل سرد کننده مجبورند که شدت گرمای این فصل سال را تحمل کنند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که شدت گرمای هوای شهر کابل در روزهای آینده تا 35 درجه نیز پیش بینی شده و نیاز بیشتر به وسایل سرد کننده دیده می شود، اما شمار از فروشندگان وسایل برقی به ویژه وسایل سرد کننده از کاهش فروشاتشان شکایت دارند. این دکانداران که در جاده نادر پشلون انواع مختلف وسایل برقی سرد کننده از جمله پکه، یخچال، فریزر و کولر را به فروش می رسانند، می گویند نسبت به سالهای اخیر حکومت جمهوریت فروشاتشان 50% کاهش یافته است. بشیر احمد یکی از این دکانداران به رادیو آزادی گفت:
در جمهوریت که بود شرکت ها بود، سکتور های شخصی بود، دفاتر بود، همه یا فعالیت داشتم و یکانه ضرورت که یا داشتم وسایل برقی بود، بخصوص یخچال، ایسی، پکه، همچنان خانه ها اقتصاد مردم خوب بود، کارمندا بودن و حالا که پرده گذران خود در هوای گرم میکنن، توان اقتصادشان کامل نیست که به خریداری کنن از نگاه یخچال و پکه، و این لحاظ 50% کار ما از جمهوریت تا حال کاهش یافتن.
و مرد دیگر باشنده وسایل برقی نیز شکایت مشابه دارد و میگوید اکنون که هوا به شدت گرم است و باید فروشات خوبی داشته باشد، اما فروشاتش خوب نیست.
دکان دارم در جاده نادر پشتون کابل، یخچال، فلیزه، سولر و غیره است. از صبح که میاییم تا این همین دیگر رو می دکان می باشیم، هیچ کار نیست. همین کرایه دکان سر خود ما بخیر تاوان میشن. اقتصاد ما که ضعیف باشن، مردم ما پکه خریدن نتانه نبیاید. نگه ما چی رقم پس بتانیم خط فامیل خدا کرایه دکان خدا بکشیم. خاله خیلی مشکل است.
این دکانداران میگویند که در سالهای گذشته در فصل تابستان بازار فروشاتشان زیاد گرم بود. در همین حال شمار از باشندگان شهر کابل که در حکومت گذشته کاروبار خوبی داشتند و حالا بیکار هستند و یا اقتصادشان خوب نیست، میگویند که نمی توانند وسایل سرد کننده را با قیمت بلند بخرند. مسیح یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
امسال که بسیار هوا گرم است، واسه یخچال خریدن هم نداریم ما، واسه کولر خریدن هم نداریم ما، واسه پکه خریدن که پکه یک چیز عادی است ما واسه که نداریم خریده بکنیم. در ضمن نزدیک اگر بخریم شما یک پکه باشد فرض امسال بخریم، پکه برق هم نیست که برق باشه که برم برق های شهر که میده برق میزنیم، برق هم نداریم. یعنی مشکلات ها بسیار زیاد داریم.
معجبین دیگر باشنده شهر کابل که در حکومت پیشین جمهوریت خود و همسرش وظیفه رسمی داشتند، میگوید که حالا در خانه بیکار هستند. او گفت که با توجه به مشکلات اقتصادی تامین وسایل برقی سرد کننده دشوار است.
مردای ما در خانه هستند، خود ما از وظیفه برکنار شدیم، در خانه هستیم و فعلا ما در گرمای تابستان قرار داریم. برق وجود نداره، نمیتونیم با آسانی از برق استفاده کنیم و اتو وسایلی نداریم که مثلا بس نباشه ما جنراتور استفاده کنیم و سولر آفتابی داشته باشیم. توان خریدش نداریم، مردم توان پکه ندارن، بسیار مردم با مشکل اقتصادی روبرو هستند.
این باشندگان کابل میگویند از مجبوریت و نداشتن یک اقتصاد خوب مجبور هستند که در این روزها و شبها شدت گرما را تحمل کنند. بر اساس گزارش سازمان‌های بین المللی با حاکمیت دوباره طالبان وضعیت افغانستان خراب شده و این وضعیت تمام بخش‌ها را متاثر ساخته است. بر اساس گزارش تازه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به 29.2 میلیون تن افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
چی کنیم؟ کجا با کی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها حالت با محصول رسیدگی خشک میشه. چهار یک صد متری فرکنس نداریم، جلیتر چالان میکنیم، جمعه مردم نمیمونه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی کار زدن یا همی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت؟ یعنی میز کست زکات بده پیسه مردم بگی برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی یک در جور کردنی نیست. منگور مردم هم میتکم مردم در زمین خود چرد دادن میتونه. مردم از توشنگی گشنگی خوب دار از توشنگی هم مردم میمورن. که بخاطر از این که یک چار نمیزنن مردم از توشنگی از بین میره علاق میشه مردم در گرمی.
مثال خیلی کم هستی. خیلی ده مشکل برخورده دیگه. ناچار دیگه خشک دیگه مثلا دو ذخیره بده دو ذخیره یک ذخیره منده هم بسیار کم شده. یعنی گرد در می خونش می گیرید که این بچه ها در صفه دیگه در هوا و پر میکنه دیگه.
آب شیرین است بسیار قیمت فعلا خواسته در کل جای بیکاری و تمام چی است ما نمیتونیم مثلا مصارف زو آب پوره کنیم.
آب همی قدر کم